بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق علیه الصلاة و السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به سقر الذی یلی ابلیس و افاریته یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا. حدیثی از وجود مقدس صادق آل محمد. در ارتباط با نقش عالم و وظیفه عالم فرمایان: علما و شیعتنا مرابطون. علمای شیعه مرزبانن. مرابط به اون سربازی میگن که لب مرز ایستاده و یک دوربین هم دست گرفته و از درون دژ که برای حفاظت از خودش ساخته، ساختن براش، کنترل میکنه دشمن رو. به محضی که یک ناشناس نزدیک میخواد بشه به این سنگر و این دژ و مرز، عکس العمل نشون میده و وظیفه قانونیشو انجام میده. علماء و شیعتنا مرابطون فی صقر، در اون جایی که پشت سر یلی ابلیس و افاریته. این صقر بعد از ابلیس، در واقع بین ابلیس و شیعیان این سنگر گذاشته شده. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، کارشون هم اینه که نگذارن ابلیس و افاریتش، ابزارش، آلاتش، عواملش بر ضعیفان شیعه مسلط بشن. حدیث گرانقدریست و وظیفه علما رو، عالمان دین رو بیان میکنه. از اون طرف از روایات دوستان استفاده میشه که در آخر الزمان، حالا جدا از اون قرائن و شواهد و به اصطلاح ملاحمی که آمده، استفاده میشه که در آخر الزمان موج شبهه و موج سوال، اعتراض، تردید همه انسانها رو فرا میگیره. این که فکر کنیم در آخر الزمان مثلا نمازخوان کم میشه یا روزه بگیر کم میشه یا حتی مساجد خلوت میشه، اینا از ملاحم قطعی نیست و شاید نشه مثلا موافقت بکنی باش. اما یک چیز مسلمه و اون اینه که موج شبهه فرا میگیره، امواج زلال فراتر از کتب زلال، امواج زلال در هر خانه میره و خاکستر تردید بر مغز همه انسان‌ها پاشیده میشه، مگر اوحدی‌ها در اون روایت گرانقدری که گاهی حالا یا این درس یا اون درس در خدمتش بودیم که جابر جعفی سوال کرده وجود مقدس و با برکت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودند سوال کرد متا یکون و فرجکم، متا یکون و فرجکم، چون در دوران امام باقر میدونید زمزمه ظهور حضرت بود و این تلقی میشد که وجود آقا امام زمان رو به نام مهدی بر برخی ها تطبیق بدن، گاهی بر برخی از بن الحسن و گاهی بر بن العباس. فلذا بعضی ها مثلا سوال می کردن، حالا یا خودشون شبهه داشتن یا می خواستن که امام بفرمان که دیگران روشن بشن، سوال می کردن متا یکون و فرجکم. حضرت فرمودن هیهات هیهات، الان نیست، بعده بعده، مال حالا نیست. بعد فرمودن که لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. غربال، غربال گندم رو میریزه اون کسی که کار غربالی داره و به هم میپاشه دیگه. حتی یذهب السقف، حتی یذهب الکدر و یبقى السقف، اون نخاله ها اون زوائد بریزه بره و اون برگزیده بماند، گندم بماند. این تغربل و این غربال شدن به این که مثلا فرض کنید 4 نفر کشته بشن، 4 نفر زندان بیفتن، 1-2 تا دست قطع بشه نیست. این تغربل، تغربل فکره که فرا بگیره همه جا رو. نمیخوام اون فاز رو زیاد باز کنم، یه فرصت انشاءالله پیش بیاد. حتی در کتب آسمانی که در اختیار ما هست، حالا اون مقدارش که از تورات و انجیل هست، خیلی عجیب من نگاه میکردم اونها رو، هم عهد عتیق عهد جدید، میدیدم اونها هم دقیقا رو همین، وقتی بحث آمدن مصلح و به قول انجیل پسر انسان مطرح میشه، میبینید که رو همین تغربل دست گذاشته میشه. حتی روشنتر از این روایت تغربل فرهنگی و اعتقادی. به هر حال از علائم آخر الزمان که نشانه هاش هم پیدا شده، انسان حس میکنه، احساس میکنه، همین مسئله. و اینجاست که دوستان وظیفه من و شما با توجه به این کبرایی که امام میفرماین علما و شیعتنا مرابطون، و با توجه به اون صغرایی که در این میبینیم و داره حس میکنیم، احساس میکنیم، وظیفه سنگینی متوجه ما میشه. شما نگاه کنید بزرگان ما، شیخ طوسی وقتی که یک اعتراض میشه، یک شیطنت میشه که شیعه فقه نداره، اینطور گفتن دیگه، گفتن شما هرچه امامانتون گفتن برمیدارید تو کتاباتون میارید. البته تا حدی هم تا این حدش درست میگفتن، حالا نسبت به مثل حسن ابن ابی عقیل بی‌انصافی میکردن، ولی در مجموع جریان غالب درست. انسان چرا بی‌انصاف باشه؟ بزرگان ما در گذشته مسئله سعی میکردن خود روایات رو، مثل مقنع صدوق یا مقنعه مفید یا حتی نهایی خود شیخ طوسی یا کتابای حکی هست فقه الرضا، اینها مرحوم شیخ طوسی برای اینکه این مرابطه رو خوب انجام بده و این زبان اعتراض رو و شبهه رو و شیطنت رو کوتاه کنه، مقصود رو نوشت. گفت حالا بفرمایید. و واقعا کتاب عجیبی است. انسان احساس میکنه که در خدمت یک، یعنی دستبندی هاش، فروعش، گفتم حالا این میگید فقه نداره، این فقه شیعه. مقصود شیخ مقدمش رو مطالعه کنید، احیانا میبینید در زمانی که مطرح میشه که باز شیعه کتاب نداره، شیعه عالم زیادی نداره. مرحوم سید محسن امین در جلسه‌ای که نقل میکنن، حالا نشسته بودن 3-4 نفر از این اعیان و این مرابطون، مرحوم حاج آقا بزرگ از ذریعه رو نوشت، ولذا دوران اینا حدود همه از ذریعه با اعیان و شیعه، با تأسیس و شیعه، با القدر، اینا حدود همه زمانن. علتش هم همین بود که در یک زمان مطرح شد، حالا یک شیطانی، یک اصلا یک نادانی، حالا صدقان بگه یک که بله شیعه ذخایر چندانی نداره، عالمان چندانی ندارن. میبینید سید محسن امین اعیان و شیعه رو مینویسه و نزدیک به 18 جلد در اصلا چاپای مختلف، جلدهای مختلف که بفرماد اینا اعیان شیعه. مرحوم حاج آقا بزرگ اون کار کارستان رو میکنه، ذریعه مینویسه، از ذریعه الی تصانیف شیعه یا علماء شیعه. مرحوم سید حسن صد تأسیس و شیعه رو مینویسد که بررسی میکند دانش هایی که شیعه بنیان گذارش بوده. مرحوم علامه امینی القدیر رو مینویسد که خود امامت رو ثابت کند و بنیان امامت رو تثبیت کند. در باز دوران متأخر مثلا یه زمانی مطرح شد که عالمان شیعه نسبت به قرآن بی‌اعتنان، که گاهی امروز هم میگن شیطان ها. مرحوم علامه ارمیزان رو نوشت. ببینید در مقابل شبهاتی که به وجود اومده، اینها اینجوری عکس العمل نشون دادن و به قول امام صادق مرابطه خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. البته امروز دیگه فراتر از این بحثی نیست که مثلا یه مقاله یک نادان شیطانی بنویسد. عرض کردم امروز امواج زلال، امواج هم دیگه نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه فاکتور گرفت، نمیشه سانسور کرد، نمیشه نه جواب میده. حالا در یه مقطعی هم زمینه کنید دوستان به این قضیه، برخی نادانی ها، برخی کج‌فهمی ها، معذرت میخوام، برخی مثلا بی‌غیرتی ها، بی‌غیرتی های نسبت به دین ها و بی ناایستایی در مقابل ارزش های دینی و اعتقادات دینی که گاهی برخی از خود شیعیان مبتلا میشن، اون وقت این موج شبهه رو پراکنده میکنه. الان دوستان من یک خطر احساس میکنم، حالا دیگران کردن نکردن، فرض کنید در این دانشگاه های ما، خب میدونید اهل سنت به وفور هجوم آوردن به دانشگاه ها و معمولا هم اینا تبلیغ میکنن. ما در همین قم، شهر مقدس قم، پا میشه مثلا یک کسی دانشجو میاد از ترکیه، از کشور خودمون، از این طرف از اون طرف، و در خود قم سمپاشی میکنه و حساب شده. چون آدم وقتی زندگیشو مطالعه میکنه، مسافرتهاشو مطالعه میکنه، مطمئن میشه از یه جایی این ساپورت میشه، از یه جایی کنترل میشه، از یه جایی تقضیه میشه و القای شبهه میکنه. خب حالا اون جوان ممکنه با یه نفر بر بخوره، شبهشو مطرح کنه، برطرف بشه، ممکنه اصلا بر نخوره و هیچ بی اطلاع. من در یه سفری داشتم اخیراً به یکی از شهرها، با با اتوبوس میرفتم، اتفاقی حالا خیلی در چند تا اتفاق کنار دستم یه دانشجوی بود، گفتم چیکار میکنه، گفت قم درس میخونم. اتفاقا از بستگان با واسطه ما در اومد، دیگه صحبت با شد، گفت من یه سوال شبهه دارم. خوب سوالش مطرح کرد، جواب دادیم. بالاخره اتوبوس هم هست، گفت شب دراز و قلندر بیکار، میدونید آدم صحبت میکنه. بعد دیدم خب خیلی شک داره، پرسیدم چرا؟ گفت بله یه کسی هست از ترکیه آمده در دانشگاه ما داره درس میخونه و اصلا برنامه داره، بچه ها میرن میشنن، دانشگاهش هم گفت اون بماند، حالا اونجا هست بماند، و قشنگ داره تبلیغ میکنه علیه تشیع و علیه امامت. فقط هم الغای شبهه، چون میدونید الغای شبهه خیلی راحته، یک شبهه رو الغا میکنه. به هر حال کنترل هم درست نمیشه، برخی از نادانهای بعضن متولیان فرهنگی ما هم به این حساب که گفت که الذین یستمعون القول فیتبعون، خب بنده خدا ما یه جا داریم انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اما یه جا هم داریم که فلینظر الانسان الی طعامه، اینا چی با هم جمع میشه؟ چون یه جا دستور داریم که ببین خدمت کدام استاد زانو میزنیم، از محضر کدام استاد بهره میبریم، در یه جا میگه کار نمشته باش خدمتی کی هستی کجا هستی، نگاه به گفته بکن. خب این روشنه، اونجایی که بحث داوریه باید انظر الی ماقال ولا تنظر الی منقال، اونجایی که بحث اخذ علم و تأثیر و تأثیر اونجا میشه فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، یا به یک جمع دیگه اونجایی که یک کسی خودش به یک قرار رسیده شده یک استوانه و میخواد حرفای دیگران رو بفهمه، بنا نیستم لیز بخوره، خب اونجا انظر الی ماقال. اما اونجایی که حالا تازه میخواد بره آب برداره بیاد بنوشد که بعد این آب تو وجودش بره، هنوز به قول مولوی غلام مکیست که رفته آب بیاره، خب این اگر بره بیفته تو آب، آب میبردش، این باید دستش بگیرن مواظبت کنن. به هر حال گاهی این نادانی ها هم دوستان میشه و عجیبم دوستان به هیچی هم رحم نمی کنن، به هیچی رحم نمی کنن، هم پر رو، هم مغالطه‌گر، هم کتمان کننده، هم در یک بلوتوسی بود تو این گوشی هم شاید شده باشه، شاید دیده باشید، یه سنی داره سخنرانی میکنه، در کشور خودمون هم هست، اینا مال بیرون هم نیست، دیدم یکی از دوستان برای من گذاشت، ببینید استدلال رو، خب این قضیه نزدیک هم هستیم دیگه ایام فاطمیه، این قضیه هجوم اون اوباش صحیفه بنی ساعده به خانه حضرت زهرا جزء مسلمات تاریخه، یعنی این نیست که حالا کی گفته کی نگفته، اون هجوم اینقدر جزء مسلماته که حساب برداشته ادبی سیوتی یادتون باشه در وقت این شرطیه که میخواد بگه ممکنه شرط این حرف بشه، تمسک میکنه به قول عمر که گفت و این، این و این همون قضیه است که وقتی میخواستن دستور حمله داد گفتن که این نفیها فاطمه، این خانهی که تو دستور حمله میدی این فاطمه تو شها، گفت و این، یعنی و این کانت فیها فاطمه شما حمله کنید. میخوام عرض کنم حتی دیگه در کتب ادبیات کشیده شده، اینقدر مسلمه وقتی میخوان به کلام عرب تمسک کنن به کلام عمر تمسک میکنن، در اون هجمه به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و هست. خب دیگه حالا تاریخ شیعه چی گفته، تاریخ خودشون چی گفته، اینها حقایق برای خودش جای خودش، منتها یک چیز مسلم تاریخ میاد استدلالم اینه، میگه امیرالمؤمنینی که مظهر غیرت بود و خودش فرمود کسی که غیرت ندارد خیر در او نیست، چطور تحمل میکرد که به خانش حمله بشه و ساکت بنشیند، عمر حمله کند و او رو زنده بگذارد؟ خب ابله، معذرت میخوام از محضر شما. خب وقتی مصالح اسلام باشه دیگه همه چیز رو وتو میکنه دیگه. ما یه چیز داریم که حتی امام باید قربانی او بشه، ما یه عقدی داریم دیگه، حفظ بیضه اسلام استشهد و قتل فیه نبی حتی فیه الانبیا حتی. و اگر حضرت یک کلمه جواب داره، امیرالمومنین دیده، اگر در خودشم فرمود دیگه، اون خطبه شیخ شقیه رو ابن عبدالحدید انکار نمی کنه، خطبه رو جز مسلماته، ما تا توجیه میخواد بکنه. خب ببینید تا کجا. مثلا حالا یه دفعه شبه انداز انصاف تاریخی داره یا اهل مغالطه نیست؟ خب اینو دوستان من و شما به راحتی جواب میدیم، ما ها که تزاهم خوندیم، حفظ بیضه اسلام خوندیم، ولی او بعدم میگه اگر شما تو خانه نشسته باشی یه نفر بیاد همسرت بزنه، بیتونی هم او رو بزنی، ساکت مینشینی؟ اون جوان بیچاره دانشجو میگه نه، من همسرم که هیچی، اگر مادر بزرگم هم که 90 سالشه یکی متعرضش بشه پامیشم تو سرش میزنم. ببینید اینجوری هم مقایسه میکنه که اگر شما تو خونه باشی یک کسی به ناموست حمله کنه، بیتونی دفعش کنی، ساکت مینشینی؟ خب نه. ببینید یعنی مسئله اینجاست که وقت وظیفه ماها رو سنگین میکنه، القاء شبهه. البته فقط هم بحث شیعه و سنی نیست، میدونید الان بحث اصل اسلامه، اصل قرآنه، شبهاتی که راجع به قرآن میاد یک آیه رو ناقص مطرح میکنه، صدر آیه ذیل آیه رو حذف میکنه، ناقص مطرح میکنه. خب اینا دوستان باید با تأمل با دقت بررسی بشه و جوابهای مناسب داده بشه. یه جلسه بود من سرمت پیش بودم، این اصلا شبه اینجوری که خب پیامبر اکرم، همون مثلا ازدواج پیغمبر که دیگه بارها شنیدید، که از اشکالات کلیشه‌ایشونه که برای پیغمبر علیه بالله شهوت‌ران بود، چی بود چی بود. بهش حرف کردم ببین زندگی یه شخصیتی که ما مثلا 40 سال 50 سال چیز بکنیم، یعنی برای بررسی کنیم، مثل یه پازل. یه پازل میدونید اگر بخوام درست داوری کنیم باید هر دونش رو جای خودش بذاریم، و الا اگر یکی جا به جا باشه درست جواب نمیده. اگر یه جا جواب نمیده ببینید یا اشتباه گذاشتید یا مال این نیست، مال یه پازل دیگه، این مهره مال اینجا نیست، این مال یه جای دیگه است، برش دوباره اینجا. خب عرب رسمش زود ازدواج میکنه، بحثی نیست که 20 سالگی میبینی بچه 4 سال داره، مشکل مسکن و وام و اجاره و پول پیش اینا هم که نداشته عرب، الانش هم نداره، اون وقتش هم نداره. ولی ما میبینیم پیامبر اکرم در سن 25 سالگی ازدواج میکنه بدون که هیچ مانعی و رادهی. حضرت هم کسی نبود که در یه خانه رو بزنه رد کنن، بنی هاشم جناب ابو طالب پشت قضیه افتخار عرب بود. خب بعدم حضرت میان با یه خانم 40 ساله و به قول خیلی ها سید جناب خدیجه و به قول بعضی ها بکر، البته روایات ما بیشتر بکر میگه ولی جز مسلمات تاریخ نیست. حالا اینش ازدواج میکن، بعدم تا وقتی جناب خدیجه رو دارند به مسئله ازدواج های سیاسی مطرح نشده، حضرت با همین یک خانم زندگی رو سپری میکنن و عبور میکنن. در سنین میاد در سنین مدینه دیگه اواخر عمر، یعنی بعد از دهه 60 دهه 50 بعد از دهه 50 تو شروع دهه 50 50 به بعد حضرت میان، بعدم نوع اینایی که گرفتن یا اسیر جنگی یا با سه تا شوهر با 6 تا بچه یا با چه یا با چه اینایی که هست نمی‌سازه. یعنی زندگی پیغمبر حکایت از یک انسانه که دشمنان تبلیغ ترویج میکنن نمیکنه. ببینید خب اینا رو دوستان، ماها که تاریخ رو میدونیم، بلدیم، قضیه رو میدونیم، اما یه جوان اینا رو نمیدونه. به هر حال نقش ماها در این زمینه بسیاره. دوران حساسی هست این دوستان، دورانی که دیگه طلبه نخواد درس بخونه، بخواد تنبلی کنه، نه در کنار شبهات بگذره. این بحثا نیست. الان عرض کردم کبرا رو امام میفرماین، علماء شیعتنا مرابطون، سغارم داریم میبینیم، داریم حس میکنیم. به هر حال باید، من خیلی اهل خواب و اینا نیستم دوستان، خوشمم نمیاد خیلی به خصوص بیاد تو کتابا و بعد بنویسن، ولی یه چیز براتون بگم، حال تجربه دارم، حیفش میاد نگه. چند بارم گفتم بگم نگم بگم، به هر حال همون شبی که این بحث من داشتم با چند تا از دوستان اینا، این شد فردا صبح شد اتفاقا خوابیدم و همین دفاع هم شد، حالا به زبان الکن خودم، رسول خدا رو در خواب دیدم. خب من در عمرم، ما در خیلی گفتیم دیگه، کم اصول نگفتیم، کم فقه نگفتیم، کم ادبیات نگفتیم، کم به هر حال، ولی این صحنه که مثلا بعدم خبرشو گرفتم خیلی مؤثر واقع شده بود الحمدلله. همون شب حضرت رو در خواب دیدم، دیدم یک هفتش نفری دور حضرت نشستند و بعد من رفتم، حضرت متوجه بنده شدند و بعد سوال کردم از کار و برنامه و بالاخره وظیفه ما چی هست. بنا یه مطالبی هم حضرت فرمودن. فکر میکنم مثلا که اینجور کارها دوستان مزد عجیبی هم داره. اون هفته در اون بحث سر عرض میکردم که امام میفرماین عالم امت نازل میشه، امت محشور میشه. وقتی کسی مرزبانی بکند و اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن و رسول خدا بفهم یعنی ببینن در انسان که انسان مرابطه، در هیچ حالی او رو رها نمی کنن. امیدواریم، دعا دعای کمی نیست عزیزان، امیدواریم که خداوند ما رو در صف مرابطین و مرابطان محشور کند. علما و شیعتنا مرابطون به فقر الذی یلی ابلیس و عفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. حدیث در احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 13 حدیث 7. حضرت من احتجاج دم دستم نبود، از منتخب میزان الحکمه نگاه کردم، زحمت اونا کشیدم. در منتخب صفحه 367 حدیث 45-36 از اونجا من نقل میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مستحضرید که ما در مسئله قول لغوی درسته هستیم. یه چیز بهتون عرض کنم، اگر خود بنده این بحث فقط قول لغوی بود، ما در یک جلسه تمامش میکردیم، چون بحث قول لغوی به نظر ما بحث صافیه، حالا حجیتش یا عدم حجیتش. ولی گاهی وقتا زیر یک مسئله یه مطالب جانبی مطرح میشه که از نظر اهمیت شاید از اصل مسئله بالاتره. این بحثی که دوستان ما دیروز و امروز به خصوص داریم راجع به بحث شهادت، شرایط شهادت، و اخبار حسی، شرایط اخبار حسی و حسی، اینا بحثای ارزشمندیه. مثلا شما همین بحثو در تقلید هم درگیر میشید، همین بحثو در قول رجالی ها هم درگیر میشید، همین بحثو در قول شهادت در موضوعات هم درگیر میشید. ولذا این غفلت نشه دوستان، این بحث جانبی، چون اگه این تذکر من ندم، شما فقط اصل بحث رو تو نظر میگیرید، حجیت قول لغوی، عدم حجیت، اما دیگه این بحث جانبی مقفول میمونه. هیچ وقت در بحث به این نگاه که اینا جانبی نگاه نکنید. نکات گاهی از اصل بحث هم، به نظر من این بحث از خود بحث قول لغوی اهمیت بیشتری داره. حالا ببینید، ما دیروز رسیدیم در محضر محقق عراقی. محقق عراقی عرض کردم مثل آقای آخوند بحث شروع میکنه، دقت کنید، و ادلهی هم که ردیف میکنه همون ادلهی آقای آخونده، فقط یک دلیل اضافه میاره و اون اینه که بعضی ها گفتن ادله حجیت خبر واحد شامل قول لغوی هم میشه. قیاس دیگه، قول لغوی خبر واحده و خبر واحد حجت، پس قول لغوی حجت. شکل اول. آقای عراقی جواب میده، میفرماید که اگر قبول کنیم که خبر واحد حجت، ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحدی که متضمن بیان حکمه، نه خبر واحدی که متضمن بیان غیر حکمه. انشاءالله صبر میکنید دوستان، دو سه تا بحث بعدمون بحث خبر واحده، یکی از مهمترین بحثامون در اونجا همینه، همینه که خبر واحد آیا در موضوعات هم معتبره، آیا در غیر احکام و غیر موضوعات احکام. مثلا خبر واحد در معارف، شما در مثلا مورد معراج، معاد، مطالب اخلاقی خبر واحد ثقه بیاد، معتبره یا نه. یه خبر بیاد دیگه پولسترال اینجوریه، یه خبر بیاد دیگه معراج پیغمبر اینجوری بود، متضمن حکم نیست که. یا موضوع زی حکم باشه، یه خبر بیاد بگه که امروز اول رمضان هست، امروز آخر رمضان هست، فردا اول شواله، خبر واحد حجت یا نه. موضوعات دیگه اینا احکام داره. آقای عراقی میگه ادله حجیت خبر واحد اختصاص داره به اخبار مبین شریعت، نه مبین موضوعات و نه مبین غیر احکام و غیر موضوعات. مثلا یه حادثه، یه تاریخی نقل میکنه، خب یه مورخی شما میشناسیدش، آدم خوبی هم هست، ولی میاد یه حادثه تاریخی نقل میکنه. سیره ابن هشام، سیره کتاب تاریخ یعقوبی، اینا چیه؟ اینا تاریخ نقل میکنن دیگه، آیا معتبره یا نه؟ اینا میخوان میگن نه، خبر واحد حدش موضوع، حدش احکامه، حتی موضوعات هم نیست، موضوعاتی که احکام داره ها نیست. بعد یه نفر ممکنه به عراقی بگه جناب عراقی، آنچه که شما میگید خلاف بنای عقلا، در عقلا خبر واحد رو اگر قبول کنن مطلقا قبول میکنن، اگر هم رد کنن مطلقا رد میکنن، و مثلا بنای عقلا بر اخذ به خبر واحده. الان من و شما بخوایم یه حادثه تاریخی نقل کنیم، میریم یک کتاب، حتی سعی میکنیم کتاب معتبر باشه، اما دیگه از اون کتاب استناد میکنیم به اون کتاب دیگه. یا حادثه یک مسئله علمی، حالا هر چه باشه، استناد میکنیم، نقل میکنیم دیگه. ایشون میگه بر فرض که بنای عقلا این باشه، شارع مقدس این بنا را رد کرده، سیره عقلا هم وقتی به توسط شارع رد بشه که دیگه ارزش نداره. کجا رد شده؟ نمیدونم این حدیث رو چقدر حافظه دارید، حداقل دو سه بار خواندید که امام به مسعدت ابن صدقه فرمودن اشیا نامکشوف میمونه شرعن حتی تقوم بها البینه، عبارت ول اشیا کلها علی هذا حتی تستبین او تقوم بها البینه، تا آشکار بشه خودش شما با چشمتون ببینید یا بیان شهادت بده. خب بیانم حد اقل چند نفره؟ دو نفر دیگه، دو نفر عادل دیگه. بسیار خوب، شما فرزنم ثابت بشه این بنا رد شده. پس دقت کنید دوستان، دو مرحله پیدا کرد حرف ایشون. مرحله اول که اعتبار ندارد خبر واحد در موضوعات، چون قول لغوی که حکم شرعی که نیست که، میشه موضوع حکم شرعی، یعنی کمک میکنه به حکم شرعی، قول لغوی از مقدماته. اگرم تمسک به سیره بکنید و قبولم کنیم سیره را، سیره توسط شارع رد شده. خب اینم یه نکته دوستان. البته من عرایضی دارم، حالا در ادامه میاد. بعد جناب عراقی اشاره میکنه به یک گفته از محقق نائینی. کدام گفته؟ اون گفته رو من در نقل کلام نائینی دیروز براتون نگفتم، دقت کنید. ببینید جناب نائینی میفرماید که نسبت به قول خبره، اهل خبره، اهل آگاهی، ما باید اطمینان پیدا کنیم. حرف نائینی هستا. اگر قول متخصص و کارشناس برای ما اطمینان نیاورد، هیچ ارزش نداره. قول پزشک، قول مهندس، قول مقوم قیمتگذار، اگر اطمینان بیاره اعتبار داره، نیاره اعتبار نداره. بعد در ادامه میفرماید در باب خصومات و دعاوی باید اون کسی که مثلا حرفشو بگیریم هم متعدد باشند هم عدالت، چون مصداق شهادت میشه یعتبرو فیها العدالت و العدد، العدد و العداله. پس دوستان دو قسمت پیدا که حرفشون، حرف متخصص باید اطمینان بیاره و باید شرایط شهادت هم در دعاوی باشد، و الا یک نفر بیاد بگه فایده نداره، عادل نباشه فایده نداره. استناد به چی میکنه نائینی؟ استناد میکنه به حدیث انما اقضی بینکم بل بینات بل والایمان، همون قضیه معروف قضاوت دیگه، که اگر مدعیست بیانه بیاره، اگر منکره قسم بخوره. آقا جناب عراقی میفرماید که این سخن سخن باطلیه. چرا؟ برای این که اگر یک مورد اخبار مخبر عن حسن باشه یا قریب من الحس باشه، شرایط شهادت لازم نیست، چه باب دعاوی باشه چه غیر دعاوی. اگر اخبار عن حسن باشه، از روی اجتهاد و اعمال نظر باشه، شرایط شاهد لازمه، چه باب دعاوی باشد یا باب دعاوی نباشه، چه شما شهادت بگیرید چه نگیرید. یعنی ایشون میگه شما باید به اصطلاح اون محور امتیاز چی قرار بدید؟ عراقی میگه ها محور اون میز و اون سنجر رو باید اخبار عن حس یا اخبار عن حس، معیارتون باید این باشه در تفریق، نه معیارتون شهادت و غیر شهادت باشه. خب به هر حال دوستان حرفای مهمیه، میدونین اینا آثار فقهیش حالا هر طرفش بالاخره ثابت بشه چقدر آثار فقهی داره. ما انشاءالله در روز شنبه یک جلسه دیگه برای تتبع داریم که تمام کنیم و یک مختصری هم راجع به این مسئله تحقیق داشته باشیم. اما فرقاضا اما
اول وارد موضوع قرار میدید فرقی قرار
میدید بله اون از راه نه اون راه جداست، بنابر عراقی رمزی به اینجا دیگه نداره. آقای مصنحی